بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دوم خرداد ماه سال 1401 هست. خصال 113 را ارائه می دهیم انشاءالله. در جلسات قبلی در خصال شیخ صدوق مشغول بودیم به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. امروز هم تعدادی از حقوقی را که حضرت بیان فرموده است در خصال جلد 2 صفحه 569 ارائه میدیم. امام میفهمد و هم حق الشریک و انقابه کفیته، حق کسی که با تو شریکه، در مال شریکه، در ملک شریکه، در خانه شریکه، این است که وقتی که اون نیست تو جایگزین او باشی. یعنی انگار که او هست و کارای او را هم تو انجام بدی، نه اینکه حالا فکر کنی اون نیست، خدا نکرده خیانتی بکنی، تصرفی بکنی، نه، خودت را جای او حساب بکنی. و اگر حاضر هست شریک تلان کنارته، او را رعایت بکنی، مبادا سرش کلاه بیزداری، خیانتی بهش بکنی، در هر حال احترام او را رعایت بکنی، حقوقش را مراعات کنی و خلاصه بر او زور نهی و رأی خودت را تحمیل نکنی بر او و مال او را حفظ کنی و خیانت به او نکنی. خلاصه شریکت را داشته باشی، در امور ریز کوچک به خوبی با او تا کنی. خداوند تبارک و تعالی همراه شریک هست مادامی که به همدیگه خیانت نکنن. توانی غیر از توان خدا نیست. و اما حق ثروتت، مال تو، این است که مال را از حلال به دست بیاری. مال حقوقی داره به گردن آدم، اینجوری نیست که دست ببرد از هر راه مشروع و نامشروع کسب ثروت کند. امام میفهمد پول را باید از راه حلال در بیاری، او را در راه خودش خرج بکنی. پولت را به کسی که قدردان تو نیست ندی، ایثار نکنی به دیگرانی که قدردان تو نیستن. نسبت به مالت دستورات خدا را اجرا بکن. خمس بهت بدی بدی، زکات بهت بدی بدی، بخل نورزی نسبت به این ثروت. اگر بخل بورزی دچار حسرت و ندامت میشی. در هر حال اونجایی که سعه داری بخل نورد، به دیگرانم بده، انفاق بکن. ولا قوت الا بالله، هیچ توانی نیست جز توان خدا. و اما حق و قریم کلده یطالبک، اما طلبکار تو که شما بدهکار بو هستی، او هم به گردن شما حق داره. حقش این است که این بیچاره را سر ندوان. اگر توان پرداخت داری پرداخت کنی، اینجوری نباشه که امروز فردا بکنی، محتل بکنی او را. حتی در فقه ما این است که اول بدهیت را بده، بعد نمازت را بخوان. اینقدر سفارش شده پرداخت بدهی مردم. یا آقای میگو من بدهکار باشم خوابم نمیبره. حالا نه در این حد، اما بالاخره شما وقتی توان پرداخت دینت را داری، و اونم دارد مطالبه میکند، پولش را بدی، مالش را بدی. و اگر واقعا نداری، یه جوری با زبان خوش، با زبان شیرین او را راضی کنی، فرصت ازش بخوای. البته در جای دیگه هست، خوندیم در قرآن هم هست، اگر طلبکار طلبی را کرد و بدهکار نداشت، او فرصت بدن، فنظرتون الا میسره، او فرصت بده و او مدارا کنه تا اونم دستش باز بشه. اسلام هر دو طرف را رعایت کرده، هم به شخصی که بدهکار است سفارش میکنه داری بده، معطل نکن، و هم اگر نداره به طلبکار دستور میده که با او نرمی بکند، فشار نیاره، آبروشو نبره. حالا در اینجا امام میفهمد اگر شما بدهکاری و اون شخص هم طلب میکنه شما نداری، یه جوری با زبان خوش او را راضی کنی از خودت و با لطافت و نرمی برخورد بکنی. و اما حق الخلیط، خلیط چطیه که با تو معاشرت داره. و در جامعه ما با خیلی ها معاشرت داریم، رفت آمد داریم، برخورد داریم، برخورد کاری داریم، در اداره شما با همکارات برخورد داریم و همسایه غیره تو ماشین جایدی انسان بالاخره معاشرت داره. می فهمد حق کسی که با تو معاشرت میکند این است که فریبش ندی، او را گولش نزنی، خودعه به کار نبری و نسبت به او از خدا بترسی. خب همین یه جمله را اگر ما عمل بکنیم در جامعه، کلاه گذاری نکنیم سر مردم، کاسب ها سر مشتری کلاه نگذارن، معاشرت دارن، چقدر دنیا گلستان میشه. جنس های بنجل غالب نکند به اسم جنس خوب به مردم، اینا چقدر نصیحت بر ماها. خلاصه کلاه به سر مردم نیزار، کلاه به سر مردم ندوز. و حق الخصم المدعی علیک، اما حق کسی که دشمنی که ادعایی بر علیه تو داره، یا آقایی از شما شکایت کرده یا میگه که من از شما همچین طلبی دارم، اگر ملاحظه کن شما واقعا دیدی که حق میگه، مثلا آمده میگه آقا من 10 میلیون تومان از شما طلب دارم، خب اگه واقعا شما میدونی که راست میگه، اینجا اصلا خودت شهادت بر خودت بده، بگو بله شما راست میگی، حتی پیش قاضی هم شما شهادت بده بله آقای قاضی این راست میگه، من به این بدهکارم. خب نسبت به او مرتکب ظلم نشو، حقش ضایع نکن، قبول بکن که حق با اونه و توانش هم داری که خب باید او را به نحو کامل پرداخت. حالا نداشتی در بالا گفتش که یه جوری مدارا بکنم تا دستت باز بشه. اما اگر دیدی که نه، این شخص حرف مفت میزنه، طلبی از تو نداره، ادعاش ادعای باطله، اونجا هم باز خیلی جوش نیار، با رفاقت برخورد بکن. خلاصه فحش و ناسزا و اینها در کار نباشه که ناموسش را به قطار بکنی یا فحش بدی که چرا دروغ شما ادعا میکنی، چرا دروغ میگی، شما طلبی نداری. خدا را با این حرکتت به غضب در نیا، به نرمی بگو نه چنین چیزی نیست، شما طلبی از من نداری، من بدهی ندارم. برخورد نرم بکن، از خشونت استفاده نکن. حالا بعضی ها که خیلی زود چاقو در میارن، سلاح در میارن، کار به کشت و کشتار میکشد، نه، این کارها در اسلام ممنوعه. ولا قوت الا بالله، تمام نیروها از خداست. و حق و خصم کلدی تدعی علیه، اما حق کسی که تو بر علیه و ادعا داری، شکایت داری، شکایت کردی، مثلا ازش طلب داری، اینجا باز اون شخصی که تو ادعا بر او داری حق به گردن شما داره. میفهمه که این کنتم محقن فی دعوتش اجملت مقابلته، اگر در واقع شما این طلب درسته، واقعا شما ازش طلب داری، ادعای شما درسته، با گفتار زیبا با او برخورد بکن و حقوق دیگر او را انکار نکن. یعنی جوری نباشی که دیگه همه چیز را به باد بدی. نه، با سخنهای زیبا، اگر یه جاهایی بالاخره حق با او هست بازنم در نظر بگیر، و اگر نه خودت در ادعایی که بر علیه او کردی باطل هستی، اصلا از او طلبی نداری، خب اینجا باید از خدا بترسی، توبه کنی، دست از این ادعا برداری. قیامتی هست، جهنمی هست. گاهی وقتا ما در جامعه میبینیم افرادی شرور ادعاهایی بر علیه بندگان خدایی میکنن که به دروغ، خب نه قیامت گویا قبول داره، نه خدا را قبول داره، نه آتش جهنم قبول داره. خب چرا باید اینجوری باشه انسان؟ با اینکه خودش میدانه از فلانه طلبکار نیست، میره ادعا میکنه که من از تو طلب دارم، به دروغ آبروش میخواد ببرد، حیثیتش میخواد ببرد. امام میفهمه توبه کند از اینها، دست از این ادعا برداره. و اما حق المستشیر، حق کسی که به اصطلاح از تو مشورت میخواد، اگر شما بلدی بهش مشورت بشی، مشورت بشی، مثلا در امور خرید منزلی یا تجارتی یا تحصیل علمی مشاوره از شما میخواد و شما هم در این واده وارد هستی، آشنایی، خب برای خدا شما مشورت درست بهش بده. نگو که به من چه، وقت من ارزش داره، نه، خدا اینا رو جبران میکنه. همه محاسبات انسان نباید دنیایی باشه که دستی یک نفر رو بگیری از چاله در بیاری، دستی یک بیکاری رو بگیری راهنمایی کنی اون کار پیدا کنه، راه نون در آوردن حلال بهش بدی. خب اینا ارزش داره پیش خدا. لذا اگر کسی مشورت کرد از شما بلدی، راهنماییش کنی. و اگر نه، شما در این رشته وارد نیستی، بی خود مشورت ندید، راهنماییش کنید به کارشناس، به شخصی که وارده. اون مثلا در امور خانواده یه نفر با شما مشورت میکنه، اختلاف داره با خانم، شما مثلا بلد نیستی این مسائل را، بی خود علکی از خود چیزی نگی، راهنمایی کنی به مشاوره دیگری، به مشاوره دیگری. حق مشاوره اینه، اون بیچاره رو گمراه نکنی. و حق المشیر علیک. خب اما کسی که به ما مشورت میده، اونم به ما حقی داره. حقش این است که گمان بد درباره او نبریم. اگر واقعا یه نظری داره که موافق ما نیست، مثلا من برای کسب و کاسبی خاصی ازش نظر خواستم، گفتم آقا مثلا معاملات خانه بکنم صلاح یا نه، او گفت نه، و من در اینجا بدگمان نباشم که بگم که نه این میخواد مثلا من موفق نشم، نه خوشبین باشه، بالاخره این آقا مشورت داره میده، حمله بر صحت بکنن. اگر نظر اون مشورت دهنده موافق با شما باشه، خب خدا را سپاسگزاری بکنی و از خدا تشکر بکنی. اینها حقوقیست که انسان داره بر همدیگه. اما حق کسی که از شما درخواست میکنه که نصیحتش بکنی، اینجا حقش این است که شما نصیحت را بهش ارائه بدی، از شما خیر خواهی کرده، راه راست را پرسیده، میخواد به راه راست بره، اینجا شما به راه راست هدایتش بکنی. و مشی تو دلسوزی باشد و کنار آمدن با او، مرافقت با او، رفاقت با او باشد. و اما اون کسی که ما را نصیحت می کند اونم به ما حقی داره، حقش این است که ما تواضع کنیم در برابرش، گوش به حرفاش بدیم. اگر درست راهنمایی کرد خدا را سپاس گذاریم، اگر یه وقت نه مثلا موافق نبود، راهنمایش خوب نبود، با او درگیر نشیم، او را بهش بدگمان نباشیم که میخواد ما را گمراه کند. نه، گاهی وقت اینجوریه که انسان خطاب میکنه، شاید در اونجا ایشون اشتباه کرده، او را مؤاخذه نکنی به این که متهمش بکنی به اصطلاح که میخواد من گمراه کنم. ولا قوت الا بالله، توانی نیست جز باری تعالی. و اما حق افراد بزرگتر بر انسان، پیرمرد در جامعه داریم، پیرزن در جامعه داریم، بزرگتر از خودمان داریم، حتی لازم نیست پیرم باشه، ولو چند سال از ما بزرگتر باشه، حقش این است که به خاطر سن بزرگش او را احترام بکنیم و مقدمه بر اون نشیم. در مترو سوار شدی، پیر مردی ایستاده، جا تو بده به او، جوانی شما، اتوبوسی جای خودت را به دیگران بده، در جامعه احترام بکن بزرگترها را. پیغمبر بزرگترها را احترام میکرد، دستور داده بزرگترها را احترام بکنید. و چرا؟ چون هم سنش بزرگتره، هم در اسلام تقدم داره، قبل از تو مسلمان شده، قبل از تو نماز خونده. در بعضی از روایات هست که بزرگتر از خودت را احترام کن به خاطر اینکه اطاعت خدا را بیشتر از تو کرده. مثلا شخصی که 60 سالشه، شما 20 سالته، او 40 سال قبل از شما نماز خونده، بندگی کرده، روزه گرفته، حج رفته، تو هنوز 20 سالته، تا به او برسی فاصله زیاد داری، چقدر بندگی خدا کرده. انسان بزرگترای از خودش را به خاطر این که اونها در بندگی پیشگام بودن احترام میکنند، و کوچیکترها را هم احترام میکنند به خاطر این که گناه اونها از بزرگترا کمتره. مثلا منی که 20 سالم هست، 18 ساله ها را احترام بکنم به خاطر اینکه گناه او کمتر از من هست، من 2 سال بزرگتر از اونم، گناه هم شاید بیشتر باشه. در هر حال اسلام این دستورات را داره، بزرگتر را احترام بکنم، به اصطلاح مقدم بدارد و را، به خاطر این در اسلام مقدم هست ایشون، و با او یک و دو نکنه به خاطر جون بزرگتره، در راه جلوتر از او حرکت نکنن، مقدم نشین، او را با او رفتار کودکانه نکنه. انسانی که شخصیت داره، 50 سالشه، شما یه جوری با او برخورد میکنیم که بچه 2 ساله است، بچه 10 ساله است، این توهین به او هست. باید او را بزرگ بشماری، مثل بچه ها با او رفتار نکنی. و اگر اون بزرگتر نسبت به تو نادانی کرد، تو تحمل بکنی، بگی که خب بالاخره سن که بالا میره حوصله هم کمتر میشه، خیلی با او کلکل نکنی، او را گرامی به خاطر گرامی بداری، به خاطر اسلام، به خاطر حرمتی که در اسلام داره. و اما حق کوچکتر از خودمان این است که دلسوزی کنیم به او در یاد دادن علم به او، عفو از خطاهای او، بدیهای او را برش بپوشانیم. حالا بچه 10 ساله اشتباهاتی کرده، هر جا نشینیم اشتباهات رو بازگو بکنیم، خطاهای او رو با، نه، خداوند دوست داره تا بچه ها را ما پوشش براشون ایجاد بکنیم نسبت به بدیشون، شرشون، شیطنتشون، با اونها مرافقت بکنیم، رفاقت بکنیم، کمک بکنیم با اونها، اونها هم بزرگ بشن. و اما حق سائل، شخصی که در هر حال از ما درخواست مالی کرده، درخواست کمک مالی کرده. خب اینجا به اندازه‌ای که شما توان داری کمکش کنید. البته سائل معمولا ظهورش در امور مالیه، یعنی درخواست کمک مالی کرده، اما عامه، یعنی حالا یه نفر درخواست حل یک مسئله ای را کرده از شما، درسش بلد نیست، از شما میخواد بپرسد یاد بگیرد، اینم سائل حساب میشه، درخواست حساب میشه. شما کمکش کنی، در کلاس شما درست خوبه، به دیگرانی که درسشون پایینه کمک کنی، اینا همه سائل دیگه. و الان درخواست داره شما در حل این مسئله ریاضی بهش کمک کنی، کمک کنی به اندازه ای که توان داری. از اون طرف اون فردی هم که ما سوال ازش کردیم، درخواست مالی کردیم، اونم به گردن ما حق داره. حقش این است که اگر کمک مالی کرد به ما قبول کنیم و ازش سپاسگزاری کنیم و آشنا به فضلش بشیم. بالاخره بدونیم که در حق ما خدمت کرده، مثل گاو نباشیم که هیچی کمک کرده منم گرفتم اون یاد. نه، بشناسی که او آدم فاضلی هست، آدم خوبی هست که این خیر را کرده. و اگر گفت ندارم به شما کمکی نکرد، عذرش را بپذیری. خب که آدم نمیتوند کمک کند، ما ازش درخواست کمک میکنیم، او نداره، عذرخواهی میکنیم، ما بپذیریم عذرش را. و حق و اما حق کسی که تو را خوشحال کرده، اگر کسی در حق شما خدمتی کسی خوشحال کرده، البته برای خدا خوشحال کرده، این است که شکرگزار خدا باشی اولا، بعد شکرگزار این شخص باشی. چون من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کسی که از مردم سپاسگزاری نکند، از خدا هم سپاسگزاری نکرده. شاید من تشکرهو دمش به خدا برگردد، یعنی اولا حمد خدا بکنی، بعدم سپاس خدا بکنی، منافاتی نداره، هم سپاس خدا بکنی هم سپاس اون شخص. و حق کسی که به تو بدی کرده این است که ازش گذشت بکن. معمولا ما اینجوریم که اگر چطی ما بدی کرد، در همون وهله اول شمشیر را از رو میبندیم و میخواییم رو تارمارش بکنیم. امام میفهمد نه، کسی که به تو بدی کرد در مرحله اول از گناهش صرف نظر کن، و اگر دیدی نه این عفو کردن باعث میشه پر رو بشه و به ضرر تو هست، اون وقت البته سر جاش بنشون و از دیگران هم کمک بگیر که بدی او را دفع کنه، یعنی سوء استفاده نکنه طرف. چون گاهی وقتا اینه که فردی به ما بدی میکنه، یکی دو بار که ما گذشت کردیم پر رو میشه و هی جسارتش را بیشتر میکنه. اینجا امام میفهمد نه، اونجا دیگه بدن تو دهنش و از دیگرانم کمک بگیر برای اینکه بعدی او را دفع کنیم. خود خدا فرموده است که ولی من انتصر بعد ظلمهی فاولاک ما علیه من سبیل. اگر کسی مظلوم واقع شد، از دیگران کمک گرفت برای دفع ظلم، مانعی نداره، اونها اشکالی نداره، مشکلی نداره، یعنی حق این کار را دارن. خداوند تعالی و تعالی ما رو متخلق من اخلاق بکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.